سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. تو این لحظه‌ای که من دارم این پادکست رو ضبط می‌کنم تو قرنطینه بعیده، ولی حالا نمیدونم که قراره ادیت و کارش تمام بشه و بخوام پخشش کنم، ولی در هر حال ادیتون مبارک. خب بحث امروزمون در مورد مکاتب ادبیه. ببینید، ادبیات شبیه آبی و تو دورهای مختلف زمانی و جغرافیایی به شکل اون در میاد و کاملا وابسته است به ظرف زمان و مکان. حالا این شکل گرفتن‌ها و تغییرات رو ما بهش میگیم مکتب ادبی. خب این مکاتب ادبی تو دوره‌های مختلف اسمای مختلفی دارن و ویژگی‌های مختلف. حالا تو این سلسله پادکست ها میخواییم در مورد هر بخش از این مکاتب صحبت کنیم و برش مثال بزنیم و بفهمیمش. پس بریم سراغ فهمیدنش. خب مکتب اول، مکتب باروکه. ببین، باروک یعنی کلاسیک نبودن، یعنی بی نظم بودن، بی حد و مرز بودن و رعایت نکردن چارچوب ها. کلا نویسنده ها و هنرمندایی که وابسته بودن به بخش بورژوا و اشرافی گری ها ازش تبعیت میکردن. معروف ترین نویسنده هاش هم ریشارد کراشو و مونتنیه که اینا خب تو این حوزه خیلی معروفن و یه جورایی آدمای بولد این مکتبه. ولی خب مهمترین تأثیری که این مکتب میذاره چند صد سال بعد از اتفاق افتادنش، این دقیقا اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 رو مکتبای شبیه داداییسم و سورئالیسم که حالا اکثر اون میشناسیمش، از این مکتب کمک میگیرن و به اصطلاح یاغیگری و گفتن چیز جدید رو شروع میکنن و عملا با استفاده از مکتب باروک روش میکنن.
تابستان زمستان خواهد بود و بهار پاییز، هوا سنگین خواهد شد و سرب سبک. ماهیان را خواهند دید که در هوا سفر می کنند و لالهایی را که صدای بسیار زیبا دارند. آب آتش خواهد شد و آتش آب. بهتر است که گرفتار عشق تازه شوم. مرض شادی خواهد آورد و آسایش غم. برف سیاه خواهد بود و خرگوش شجاع. شیر از خون خواهد ترسید. زمین نه گیاه خواهد داشت و نه معدن. سنگ ها به خودی خود حرکت خواهند کرد. بهتر است که در عشقم تغییری روی دهد.
این جویبار رو به بالا می رود. گاوی روی برج ناقوس رفته است. ماری کرکسی را می درد. آتش در درون یخ شعله می کشد. خورشید سیاه شده است.
خب مکتب بعدی که میخوام در موردش صحبت کنیم کلاسیکه. این مکتب تحت تأثیر یونان و روم باستان از قرن 16 میلادی شروع میشه، تو قرن 17 به اوج خودش میرسه و تا قرن 18 یعنی وسط های قرن 18 ادامه داره. مهمترین قانون این مکتب هم قانون سه وحدته که از یونان بهش رسیده: وحدت، زمان، مکان، موضوع. حالا اگه بخوام توضیح الکی ندم و بخوام خلاصه کنم حرفمو، این مکتب یعنی زیباشناسی، واضح بودن، الگو برداری از طبیعت، کمالگرایی و مهم بودن ارزش‌های انسانی مثل صداقت، غیرت، وطن پرستی، عشق و همین چیزایی که حالا یک نوع مبانی اخلاقی اجتماعی ساختاری در موردش صحبت کنیم. این نوع از مکتب، یعنی این نوع از ادبیات، ادبیات کلاسیک شروع داره، پایانش بسته است و پایان بسته خوش و خرم داره. داستان شروع میشه و یک پایان درستی ختم میشه. ما تو کلاسیک قهرمان داریم، کمدی داریم، تراژدی جزئی از کلاسیزم. اکثر متن‌های کلاسیک چه رمان و چه نمایشنامه توش کمدی و تراژدی رو داریم. بعد اکثر روایت کننده های این مکتب دانای کله که داره برای شما روایت میکنه و داستان رو بازگو میکنه. من که خیلی خواهم ساده بگم سر و ته داره. این در مورد ادبیات کلاسیک در جهان. ولی بخوایم در مورد ادبیات کلاسیک تو ایران صحبت کنیم، این زمان بندی که بهتون گفتم که قرن رو بهتون گفتم معیار نیست. و ادبیات کلاسیک ما برمیگرده به قرن 3 تا پیش مشروطه. نویسنده معروفش هم که حالا همه ما میشناسیم شبیه سعدی، حافظ، فلوسی و غیره. ولی نویسنده معروف ادبیات کلاسیک تو دنیا یکی راسین از فرانسه است، بایدن، الکساندر پوپ، میلتون و شکسپیر. حالا کتابای خیلی معروفی هم هست شبیه نمایشنامه شکسپیر و میلتون، دونکی شد، ایلیاد و منطق و طیر عطار خودمون و غیره. اینا رو میتونیم برای ادبیات کلاسیک به عنوان نمونه و مثال برای شما بگیم.
آیا شریفتران است که ضربات و لطمات روزگار نامساعد را متحمل شویم یا آنکه سلاح نبرد به دست گرفته با انبوه مشکلات به جنگ بارید؟ مردن، خفتن و شاید خواب دیدن آهمان همینجاست. آن زمان که این کالبد خاکی را بشکافیم، درون آن رویاهای مرگباری را میبینیم. ترس از همین رویاهاست که عمر مصیبت بار اینقدر طولانی میکند، زیرا اگر انسان یقین داشته باشد که با یک خنجر برهنه میتواند خود را آسوده کند، کیست که در مقابل ظلم ظالم، تفرعون جابر، تکبر و متکبر، دردهای عشق شکست خورده و رنجهایی که لایقان صبور از دست نالایقان میبینند تن به تحمل دهد؟ تفکر و تعقل ما همه را ترسو میکند و عزم و اراده هرگاه با افکار احتیاط آمیز توام گردد، رنگ باخته صلابت خود را از دست میدهد و به مصابه همین خیالات بلند عمر مصیبت بار میدهد.
مشکین سایه بارم روی او، تو کافر دل نمی بندی، چشمه آن کمان ابرو
در نهایت این که کلاسیک خوندن باعث میشه آدم یادش بمونه هنوز تو این دنیا یه سری ارزش ها چقدر بودنشون مهمه و براشون جنگیدن میتونه برای آدم ها الهام بخش بشه. و این که حالا بحث همه اینو بکنار، ادبیات کلاسیک برای هر ملت یعنی افتخار ملی و غنای فرهنگی اون کشور و میشه بهش افتخار کرد دیگه.
رومانتیزم یه مکتب انقلابیه و در ضدیت با کلاسیک ها به وجود میاد. رومانتیزم فرار به رویا و گذشته است، از تخیل استفاده میکنه و میخواد سرخوردگی انسان زمانه رو نشون بده و در نهایت اینکه واکنش احساسی انسان به تلخی هست و سعی میکنه حس انسان رو تحریک کنه. اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 هم شروع میشه و تو روزایی که هنرمندای کلاسیک جزی از دربار و اشرافیگری شده بودن، رومانتیزم میشه زبون آدمهای جامعه اش. حالا جالب قصه رومانتیزم تو انگلستانه که عملا مازوخیسم خدازایی رو وارد سرش میکنه و به این سمت میره که خوشبختی از رنج میاد. مثلا هولرلین میگه آنجا که خطر افزون میشود رستگاری نیز فزونی میگیرد. به نظرم رومانتیزم یعنی درد. هم آثارش و هم عاقبت و زندگی نویسنده هاش همیشه با درد عجین بوده. عملا نویسنده خوبی تو این ژانر نداریم که تو زندان اروپا خنک نخورده باشه یا حتی تعبیر شکنجه نشده باشه. و خب این مکتب تو اکثر کشورهای اروپایی و حتی آمریکای جنوبی گسترش پیدا میکنه و آثار خوبی هم ازش به جا میمونه. ویکتور هوگو، ویلیام بلیک، شیلر، گوته، الکساندر پوشکین جز نویسنده های مکتب هم و خب تاثیرگذار ها و نویسنده های مکتب شما خیلی به طرز دارم میشناسید. یکی نمونهش ویکتور هوگو، شبیه مردی که میخندد، بی نوایانش، گوش پشتش، خب خیلی خفنن این دارم. ولی خب من جدای این آثار معروفی که همون میشناسیم، خوندن شعرهای ویلیام بلیک رو به شدت بهتون پیشنهاد میکنم، چون سر تا سر حسه و خیلی خوب میتونه اون احساس رو بهتون منتقل کنه. ولی خب تو ایران رمانتیسم خیلی قبل از اروپا رواج داشته و گویه تو سبک شعر عراقی خودش رو نشون میده، مثل آثار شهید بلخی و فرخی سیستانی. بعد ولی خب تو دوره معاصر هم روش پیدا میکنه و یک جای اوج میگیره. نویسنده های معاصر و شعرهای معاصر اون میشن آدمهای شبیه نیما فروغ و نادر نادرپور. همین دیگه، حالا بریم آثارش رو هم بشنویم.
دختر جوان گفت: عجب، شما آینه دارید؟ و انگار در اتاق تنهاست، زمزمه کنان به خواندن قطع تصنیف های جلف و برگردان هایی از ترانه های شوخ پرداخت که صدای درگه و توحلقیش ها حالت شومی به آنها می داد. هیچ چیز حزن‌آلودتر از دیدن دست و پا زدن یا به اصطلاح پروبال گشودن او در این اتاق با حرکات پرنده‌ای که از روشنایی مضطرب شود یا بال و پرش شکسته باشد نبود. هر کس این دختر را می دید احساس می کرد که او اگر در شرایط آموزشی دیگر و سرنوشتی جز این داشت، رفتار سرورآمیز و آزادانش شاید شیرینی و لطف خاصی می داشت. هرگز بین حیوانات موجودی که برای کبوتر بودن متولد شده است تبدیل به یک عقاب نمی شود. این در هیچ یک از موجودات دیگر دیده نمی شود مگر در انسانها. ماریوس می اندیشید و اون دختر را آزاد گذاشته بود تا هر کاری بکند. دختر به میز نزدیک شد و گفت: آه، کتاب ها را من خواندن می دانم، می دانم. با چالاکی کتابی را که روی میز بود دست گرفت و به آسانی اینطور خواند: ژنرال بودن فرمانی دریافت کرد که با 5 گروهان از تیپ خود اوگومون را که وسط دشت واترلوست متصرف شود. خواندنش را قطع کرد و گفت: آه واترلو، من این را می شناسم. این یک جنگی است که مال همین وقت هاست. پدرم در آن بود. پدرم در ارتش خدمت کرده. ما تو خانه من حسابی بناپارتی هستیم. آره، این واترلو ضد انگلیسی است. کتاب را روی میز گذاشت، قلمی برداشت و گفت: و من نوشتن هم بلدم. قلم را در مرکب فرو برد و به ماریوس رو کرد و گفت: میخواهید ببینید؟ نگاه کنید، حالا یک کلمه می نویسم که ببینید. و پیش از اینکه ماریوس فرصت پاسخ دادن پیدا کند، بر یک صفحه کاغذ سفید که در وسط میز بود نوشت: گزمه ها آنجا هستند. سپس قلم را روی میز انداخت و گفت: در این نوشته غلط های املایی نیست، می توانید نگاه کنید. من و خواهرم درس خوانده ایم. ما همیشه مثل حالا که هستیم نبودیم. ما هنوز توی کارهای اینجا. کلامش را برید و ساکت شد. مردمک چشمش را به ماریوس دوخت و به قهقهه خندید و با آوازی که حاوی همه عذابهای خفه شده به دست انواع بی‌حیایی ها بود گفت: به. پس از چند لحظه با صدای بلند گفت: آقا ماریوس، آیا گاهی به تماشاخانه می روید؟ من می روم. من یک برادر کوچک دارم که با آرتیست ها دوست است و همیشه به هم بلیت می دهد. آنگاه به دقت به ماریوس نگاه کرد.
زنی تنها در آستانه فصلی سرد، در ابتدای درک هستی آلوده زمین و یأس ساده و غمناک آسمان و ناتوانی این دست های سیمانی. زمان گذشت، زمان گذشت و ساعت 4 بار نواخت، 4 بار نواخت. امروز روز اول دی ماه هست. من راز فصل ها را می دانم و حرف لحظه ها را می فهمم. نجات دهنده در گور خفته است و خاک خاک پذیرنده اشارتی است به آرامش. زمان گذشت و ساعت 4 بار نواخت. در کوچه باد می آید، در کوچه باد می آید و من به جفت گیری گل
تنها تر از صدای دعای ستاره ها در امتداد دست درختان بی زبان، تنها تر از سرود سحرگاهی نسیم در شهر خفتگان. هان ای ستیغ دور، آیا بر آستان بهاری که میرسد تنها ترین صدای جهان را سکوت تو امکان انعکاس تواند داد؟ آیا صدای گمشده من نفس زنان راهی به ارتفاع تو خواهد برد؟ آیا دهان سرد تو را لحن گرم من آتش فشان تازه تواند کرد؟ آهی خموش پاک، ای چهره عبوس زمستانی.
شبا هنگام که میگیرند بر شاخ تلاجند سایه ها رنگ سیاهی بزن دل خستگانت راست بزن دل خستگانت راست اندوهی فراهم